شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
الو خانم، خودت هم می‌خوای؟
ببخشید آقا، من می‌خواستم.
گوشی، شما هم خودت هم می‌خوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من می‌خواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه می‌خوای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان از رادیو تهران. غروب دلانگیزی رو برای همه شما آرزو میکنیم و همچنان برای شما آرزوی یلدایی پربرکت داریم. اما بخش بعدی برنامه های ما تهران ورزشی هست که به اتفاق با هم میشنویم.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم شب شنبه 29 آذر 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میذاریم، در آستانه شب یلدا، در آستانه پاییز و فصل پاییزی که داره به پایان میرسه. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، خوش و خرم باشید و کنار ما تا حدود ساعت 19. خب در برنامه امشب تهران ورزشی سعی می‌کنیم که مروری داشته باشیم بر خبرهای ورزش ایران و جهان، کما اینکه همزمان با برنامه ما مسابقاتی داره برگزار میشه. یک موضوع محوری بسیار مهم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته بخش روک و راست با ورزش بانوان رو همکار ارجمندم مایده علاقمند همراه با مهمان عزیزش تقدیم حضورتون خواهد کرد. اما جام حذفی باشگاه‌های کشور همزمان با برنامه ما در مرحله یک هشتم نهایی داره پیگیری میشه. اما اون چیزی که محور اصلی موضوعی برنامه امشب تهران ورزشی هست، اتفاقات عجیب و غریبی است که در بازی مرحله 16ام، بازی معوقه مرحله 16ام در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه تبریز حادث شد. بازی که حالا از نظر فنی در نهایت با توجه به اینکه ضربات پنالتی کشید، تراکتور تونست مجوز حضور در مرحله 8ام نهایی رو کسب کنه، حریف شمس‌آذر قزوین باشه و حالا با توجه به اینکه دو تا تیم هر دوشون در مرحله کشتم میزبان بودن، طبق قرعه کشی باید میزبان مرحله کشتم رو هم منتظر باشن که ببینن کدام یکی از شهرهای قزوین یا تبریز خواهد بود. اما بحث اصلی ما این نیست. بحث محوری ما در برنامه امشب که خیلی هم سعی و تلاش داریم که اگر بشه با عزیزانمون در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یا حتی کمیته استیناف هم کلام بشیم و صحبت کنیم و حالا معمولا هم یه مقدار دوستان ما کم لطف هستن و پاسخگو نیستن یا زمانی هم که پاسخ میدن تمایلی به صحبت ندارن، میخوایم در مورد اتفاقات نامیمون و نامبارکی صحبت کنیم که در این مسابقه اتفاق افتاد و باز هم متاسفم بگم که در متن حاشیه هایی که ادامه دار هست در بازی تراکتور و پرسپولیس بازیکنانی دارن نقش آفرینی میکنن که تا همین چند وقت بعد یا چند ماه آینده نماینده جمهوری اسلامی ایران هستند در رقابت‌های جام جهانی 2026، مسابقاتی که حداقل در مرحله گروهی ما باید در آمریکا به میدون بریم با توجه به حساسیت‌های ویژه‌ای هم که در حال حاضر وجود داره و اینکه این مسابقات برای ما حائز اهمیت هست به ویژه با توجه که در کشور آمریکا داره برگزار میشه. ادامه یک سری از رفتارهای نامیمون و نامبارک و زشت میتونه بعداً تسری پیدا کنه به تیم ملی فوتبال و تیم ملی ما رو با آسیب‌های جدی مواجه کنه. درگیری‌هایی که پیش اومد در جریان مسابقه از دقیقه یک رقابت، انواع و اقسام فحاشی‌ها که واقعاً باعث تعجب و شگفتی است. دیگه فردی مثل کریم باقری رو همه علاقمندان فوتبال می‌شناسن، فردی که کاملاً متعلق به فوتبال ایران، متعلق به هواداران فوتبال ایران هست و آری از رنگ بهش نگاه میکنن. شما از هر استقلالی در مورد کریم باقری بپرسید جز عزت و احترام چیزی نخواهد گفت. از طرفداران با وجدان حتی تراکتور تبریز اگر شما در مورد کریم باقری بپرسید عاشقانه در مورد همشهریشون صحبت میکنن، عاشقانه در مورد اسطوره شهرشون صحبت میکنن. اما عملا دیدیم که در ورزشگاه یادگار امام در تبریز به اسطوره شهر هم رحم و مروتی صورت نگرفت. فحاشی‌های عجیب و غریبی که اتفاق افتاد حتی نسبت به بازیکنی که اصلا در فهرست 18 نفره نبود و این هم جز نکات عجیب اتفاقات ورزشگاه یادگار امام هست. حالا خیلی که صحبت منو میشنون ممکنه بگن که آقا شما این رفتارها رو اگر میخواید موشکافی کنید راجبش صحبت کنید بعد دنبال عقبش بگردید ببینید که ریشش از کجا هست. بله به هر حال ما منکر نمیشیم که در تهران هم در مسابقاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد به ویژه یک سری اتفاقات افتاد، یک سری فحاشی‌هایی از سوی طرفداران باشگاه پرسپولیس صورت گرفت. البته این به این مفهوم نیستش که طرفداران تراکتور هم بیکار بودن، در همین تهران کارهای متقابلی انجام ندادن، مایات به هر حال عجیب و غریبی رو به سر و صورت طرفداران پرسپولیس نریختن. خیر به هر حال این دامنه و این داستان یکی دو سالی است که خیلی داره در واقع پیگیری میشه از سوی طرفداران پرسپولیس، از سوی طرفداران تراکتور. اما بنده به شخصه اگه بخوام یک نظر رو خدمت شما عرض کنم خیلی هم تعصب ندارم که نظرم درست هست، ممکنه نظری خلاف بنده رو خیلی از عزیزان شنونده داشته باشن. اینجاست که ما گذشته از هواداران دو تیم که باید اونها رو مقصر این ماجرا قلمداد کنیم و از کنارش به سادگی نگذاریم و البته بازیکن‌های بی‌ظرفیتی که دیگران رو دلغک خطاب می‌کنن اما خودشون یک دلغک تمام عیار هستن و اونها رو هم در زمره مقصران جدی ماجرا قلمداد کنیم، بنده میرم سراغ ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، بنده میرم سراغ کمیته انضباطی، بنده میرم سراغ کمیته استیناف. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت نتونستن، در توانشون نبوده، در یدشون نبوده که بیان احکامی رو صادر کنن که جنبه بازدارنده داشته باشه، احکامی رو صادر کنن که یک بار برای همیشه این ماجراها رو جمع کنه. اما این احکام نه تنها این بزههای رفتاری رو حل نکرده، اگرچه به این مسائل خاتمه نداده، بلکه حتی به این مسائل دامن زده. سال گذشته 21 بهمن که رقابت پرسپولیس و تراکتور برگزار شد در ورزشگاه آزادی و اون فحاشیه که نسبت به رضا بیرانوند صورت گرفت، ریشش رو اگر شما جستجو کنید در اهمال کمیته استیناف بود که به موقع یک رأی رو صادر نکرد، کاری تحریک‌آمیز انجام داد و این دستاویز رو در اختیار طرفداران یک تیم قرار داد که هرچی دلشون میخواد بگن. امسال هم که چنین اتفاقاتی میفته در ورزشگاه، در ورزشگاه یادگار امام و به هر حال فحاشی‌هایی صورت میگیره از دقیقه یک تا دقیقه آخر مسابقه و بعد از پایان پنالتی هم تموم نمیشه و حتی دو سه بازیکنی که در تیم ملی در کنار هم دارن بازی میکنن به پرهای هم میپیچن و الفاظ نادرستی رو نسبت به هم دیگه به کار میبرن، باز ریشش از کمیته استیناف هست که یک رأی رو میده و رأی رو به عنوان رأی قطعی میده، بعد خودش میاد این رأی رو نقض میکنه و وقتی رأی رو اجرا نمیکنه و بهش بهانه میده، خب معلومه که طرفدارم به این رأی بهانه میده، معلومه که طرفدارم میگه من فحاشیمو میکنم، هر چی دوست دارم میگم، یه مالکی دارم که به هر حال نفوذ داره، داره مدیریت زیر پوستی در فوتبال به کشورمون انجام میده، اون میاد حلش میکنه، اون میاد رایزنی میکنه، اون میاد پشت پرده مسائل رو حل میکنه و این فحاشیه منم به هیچ جا نمیرسه و تیمم قشنگ میاد بازی میکنه، جلوی تماشاگرم بازی میکنه و قص علا هازا. مقدمه من طولانی شد، بریم یه رفت و برگشتی با ایزانمون داشته باشیم ببینیم اصلا ارتباطی برقرار شد یا خیر. خب این فرصت برای شما دوستان عزیز شنوندم که وقت گذاشتید و تراورزشی امشب رو دارید میشنوید هست که نظر بدید در مورد اتفاقات بازی پرسپولیس و تراکتور و نظر بدید در مورد مقصران اصلی این مسابقه. حالا اگر احساس کنید پرسپولیسی ها مقصرن، اگر احساس کنید تراکتوری ها مقصرن، اگر احساس کنید به زعم من ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حکمای بازدارنده درست حسابی نمیدن، نظر بدید. 3094 دوستان عزیز شنونده، ضمن اینکه حالا پیام ها هم داره میاد، بار دیگه عرض میکنم راجع به اتفاقات بازی تراکتور پرسپولیس حتما نظر بدید که مقصران اصلی یا مقصر اصلی این اتفاقات ادامه دار چه هست. یکی دو عزیز پیام دادن، حالا یکی از عزیزان گفته که آقای نوروزی مقصر اصلی شجاع و کنعانی زادگان بودن. حالا انشالله اگه فرصت کنم حتما من پیام خواهم خواند و منتظر حتما پیام های شما هستم. اما روز گذشته با اینکه جمعه بود، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزار شد، کمیسیونی که پر از حاشیه بود در دو دوره قبلی که برگزار شد، اما انتخابات این دوره این امید رو میده، این نوید رو میده که ضمن اینکه اون حاشیه‌ای که در دوره قبل وجود داشت جمع و جور بشه، اتفاقات بهتری بیفته در کمیسیون ورزشکاران. همکار بسیار عزیز من سکا خانم علاقمند در حاشیه انتخابات کمیسیون ورزشکاران مصاحبه‌ای با وزیر مهتم ورزش و جوانان آقای دکتر دنیامالی انجام دادن که یک مصاحبه مبسوطی هم هست و بریم بشنویم. ان شاءالله برمیگردیم و خدمت بکنیم.
کمیته ملی المپیک، جایی که کاندیداهای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دکتر دنیامالی عزیز هم در این مراسم حضور دارند. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه خبرنگاران عزیز که اینجا تشریف دارن.
زنده باشه. من در خصوص اهمیت این انتخابات کمیسیون ورزشکاران هم برای کشور، هم در سطح جهانی، هم برای کمیته ملی المپیک رو می‌خواستم از شما جویا.
خب ما مردم از اون انتظار دارن که یکی از انتخاب‌های خیلی مهمی که ما در کشور در حوزه ورزش داریم انتخابات کمیته ملی المپیک هست. اون چیزی که برای حاکمیت خیلی مهمه موضوع شفاف سازی و این که در واقع عدالت برای کسایی که شرط احراز دارن برای رأی دادن و برای رأی گرفتن و شرکت در انتخابات. مجمع در واقع کمیته ملی المپیک که رأی میده و رئیس کمیته ملی المپیک رو تعیین میکنه به اضافه هیئت اجرایی، بایستی واجد یه سری شرط احراز باشه.
بله،
طبیعتا اون شرط احراز بایستی از قبل در واقع تعیین بشه بر اساس قوانین بالادستی که ما داریم. یه بخشش قوانین به اصطلاح کمیته جهانی المپیک هست، یه بخشش هم مصوبات مجمع است. این سری ما انتخاب در واقع کمیسیون ورزشکاران رو دوستان زحمت کشیدن به صورت سیستمی دارن برگزار میکنن، هم کاهش تقاضای سفر رو داریم، هم خیلی از بچه های ما تو اردو هستن توی سفرهای رشته خودشون برای مسابقات تشریف بردن و امکان حضوری به اصطلاح رأی حضوری ندارن. از این جهت ما یه چیز بوده نزدیک به 400 نفر از ورزشکارانمون که شامل سه دوره قبل المپیک ورزشکاران المپیان ما و مدال آوران ما توی سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی که شامل میشه بوده 400 نفر واجد شرایط هستن که توی این انتخابات بتونن رأی بدن و خب یه به اصطلاح تعدادی از بچه‌های ما از خودشون کاندید شدن و من امیدوارم که بهترین ها راه پیدا کنن و این ظرفیت سازی بشه برای انتخابات پیش رویی که برای کمیته ملی المپیک خواهیم داشت. خب ببینید واقعیتش اینه که این موضوع رو ما توی فدراسیون‌های جهانی و خود در واقع کمیته جهانی المپیک هم داشتیم. توی دو دهه گذشته ما چالش‌های خیلی زیادی در موضوع انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران داشتیم. اعتراضاتی بوده، نحوه برگزاری، شرایط احراز. خب تدریجا این قوانین بر صورت بهبود پیدا کرده و به تناسب اون شرایطی که الان خصوصا با توجه به رشد بحث فناوری و اینها یه مقداری اون مسائل کمتر شده و بهترین ها انتخاب شدن و من اعتقاد دارم که این سری قطعا این مجموعه توانمندی خواهد بود، ضمن اینکه عزیزانی هم که در گذشته بودن از قهرمانان ما بودن یه مقداری بحث روابط مقررات داخلیشون یه سری بحثاشون تدوین شده نبود که الان اونها تدوین شده و فضا برای حضور قوی ترشون در بحث تصمیماتی که ما در حوزه ورزش داریم. هدف قایی اصلا کلی ما در ورزش اینه که ورزشکاران ما در تصمیم گیری های مهم مشارکت داشته باشن و من امیدوارم که این هدف و صورت روز به روز شرایط بهتر بشه و ما زودتر به کلیات این هدف برسیم.
آقای وزیر، در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک هم یه توضیح میدین در مورد اینکه دو ساله شده و این رویکرد رو چطور میدین؟
خب من لازمه که یه مقدمه خدمت مردم عزیزمون و خصوصا اهالی ورزش عرض بکنم. ما بر اساس اساسنامه‌ای که از قبل داشتیم مبنای ما این بود که دورهای 4 ساله بعد از المپیک ها شروع بشه این انتخابات ما برای مثلا انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی بعد از برگزاری المپیک صورت بگیره. خب ما یه وقتی مشکل اساسنامه‌ای پیدا کردیم، بایستی اساسنامه‌مون رو اصلاح می‌کردیم. یه دوره 8-9 ماه ما تأخیر داشتیم، یعنی مثلا عزیزانی که انتخاب شده بودن دوره 4 سالشون شد 4 سال و مثلا 10 ماه 8 ماه 9 ماه. خب یه تأخیری اونجا ما داشتیم، طبیعتا اون تأخیر چیز میاد روی تاریخ انتخابات. بعد از اون ما کرونا رو داشتیم، حدود 1 سال از واقع انتخابات تعویق افتاد. خب نزدیک 2 سال ما بر صورت به اصطلاح تأخیر داشتیم. طبیعتا ما انتخابات رو بخواییم برگزار کنیم سال آینده ده شهریور ما باید انتخابات برگزار کنیم. ده شهریور مقارن میشه با حضور بچه های ما توی بازی های آسیایی که برای ما خیلی مهمه. بعد از بازی های آسیایی ما یوز المپیک رو داریم، المپیک جوانان رو داریم، کارشناسی کردیم، تشکیل مسابقه کردیم، از اهالی فن هم خواهش کردیم بشینیم، از دوستان کمیته ملی المپیک، هیئت اجرایی. یه خرد جمعی در واقع پشت این تصمیم بود که ما انتخابات این دوره رو، یعنی که در سال آینده که 10 شهریور میخواد بشه، ما به خاطر شرایط مسابقات بازی‌های آسیایی و المپیک جوانان که توی سنگال داریم 4 ماه در واقع از مجمع اجازه بگیریم، 4 ماه این رو به تأخیر بندازیم. یعنی به نوعی دوستانی که الان هستن دورهشون میشه 4 سال و 4 ماه. اتفاقی که ما دنبالش هستیم اینه که ما المپیک رو در 2028 داریم، یعنی 1407 بعد از المپیک لس آنجلس ما اگر بتونیم انتخابات رو برگزار کنیم، معناش این میشه که دوره جدیدی که اعضای جدید میان به عنوان رئیس کمیته هیئت اجرایی، اینا دوره شون با دو ساله بشه. این هم باید مصاحبه مجمع بشه. لذا در مجمع آتی که ما داریم بایستی نظر مجمع به این نکته جلب بشه که ابتدا هم موافقت کنن این چهار ماه رو در واقع موافقت کنن که دوره این عزیزان طولانی تر بشه و موافقت کنن که انتخابات سال آینده تو دهه اول دیما که تقریبا نزدیک تغییر سال میلادی هم هست برگزار بشه برای یه دوره مدیریتی دو ساله که انشالله ما این دوره رو دو ساله رو تا 1407 خواهیم داشت. از اون به بعد دیگه ما روتین انشالله این رو خواهیم داشت. این به نظر من یک کاریه که خب خیلی از دوستانی که حال این موضوع رو متوجه شدن حمایت کردن و تصمیم مدیریتی درستی هست و به نفع ارزش کشور.
خیلی متشکرم.
خب تشکر میکنم از سکا خانم علاقه من که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما کرد. با توجه به این که به هر حال گفتگوی مناسبی هم بود با وزیر محترم ورزش جوانان در مورد حال هوای کمیسیون ورزشکاران و انتخابات این کمیسیونی که برای IOC یعنی کمیته بین المللی المپیک هم بسیار حائز اهمیت است، برگردیم به بحثمون، موضوع محوریمون در مورد سوء رفتارها و بزه‌های رفتاری برخی از بازیکنان و هواداران حاضر در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه که شهر تبریز داریم صحبت میکنیم در حاشیه بازی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور که عرض کردم گذشته از رفتارهایی که از سوی هواداران تراکتور صورت گرفت که حتما نیازمند بررسی هست از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف و ما سعی کردیم در همین برنامه با عزیزانمون ارتباط بگیریم و طبق معمول پاسخگو نبودند. به هر حال بازیکنانی نقش آفرین بودند در این تنش ها که بازیکنان ملی ما محسوب میشن و قرار هست تا چند ماه آینده در جام جهانی در کنار هم بازی کنن. رفتارهایی که شجاع خلیل‌زاده ازش از خودش بروز داد به عنوان یک بازیکن 37-38 ساله‌ای که در آخر فوتبالش هست ولی هنوز نمیدونه باید چجوری رفتار کنه، نمیدونه چگونه باید خشم خودش رو مدیریت کنه، رفتار خودش رو مدیریت کنه. یکی از این رفتارها رو اگر ایشون در جام جهانی انجام بده باید فاتحه فوتبال ملی رو خوند، یا علیرضا بیرانوند، یا حتی محمد حسین کنعانی زادگان، یا حتی محمد جواد کاظمیان، برای ما فرقی نداره، پرسپولیس یا تراکتور، هر بازیکنی که نقش نامیمونی رو از خودش نشون میده و نامبارکی از خودش نشون میده رو باید کمیته انضباطی کمیته استیناف بخواد اگر لازم هست محروم کنه. یکی از عزیزان شنونده برای من پیام داده که اگر حالا یه جوری یه الفاظ توهین‌آمیز رو نسبت به بنده استفاده کرده شده در مورد سروش رفیعی چنین توضیحی رو شما نمیدی، فرق نمیکنه سروش رفیعی هم به هم این شکل. ببینید وقتی کمیته انضباطی ما و کمیته استیناف ما بیشتر از احکام بازدارنده به دنبال خدمت شما عرض کنم درآمدزایی برای فدراسیون فوتبال هستن، معلومه که هیچ وقت این مسائل حل نمیشه، معلومه که این مشکلات جمع و جور نخواهد شد، معلومه که به هر حال این داستانها ادامه دار هست. برای از طرفی شما به رأیی که خودت میدی وقتی احترام نمیگذاری چگونه توقع داری که بازدارندگی داشته باشه؟ رأی قطعی کمیته استیناف که باید این بازی بدون تماشاگر میشده، بعد با یک واکنش با یک طرح دادخواست از باشگاه تراکتور در طرفت العین این رأی عوض میشه، بعد از لفظی مثل اشتباه تایپی یا در واقع سهو قلم میاد کمیته استیناف استفاده میکنه و میخواد افکار عمومی رو یه گونه توجیه کنه که رأی رو برگردونده، نتیجهش میشه همین داستانی که ملاحظه میفرمایید. حالا اگه من فرصت کنم یک دو تا پیام هم انشالله در ادامه خواهم. خب یکی از دوستان همین نکاتی هم که بنده عرض کردم و به نوعی ایشون تکرار کرده، مجید صحراگر از اسلامشهر، گفت آقای نوروزی مقصر فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی، کمیته استیناف که فقط به فکر کسب درآمد هستن و فقط با آقای باقری فحاشی نشده بلکه به طور مثال به مردم استان یزد هم فحاشی شد و واقعا برای فدراسیون متاسفم. اینو مجید سراگر از اسلامشاه برامون ارسال کرده. یه پیام دیگر رو هم خدمتون عرض کنم که خب خطاب به مالک باشگاه تراکتور هست که حالا خیلی رسانه‌ای نیست من بخوام بخونم، فقط این توضیح رو هم عرض کنم که دوستان من دارن تلاش میکنن هم از باشگاه پرسپولیس هم از باشگاه تراکتور، چون از کمیته انضباطی و استیناف که دیگه کاملا ناامید شدیم متوجه به عدم پاسخگویی، دوستان اگر اومدن روی خط حتما هر دو نماینده از دو باشگاه رو روی خط ارتباطی در پایان برنامه داشته باشیم. اما میخوایم بریم سراغ بخش روک و راست با ورزش بانوان.
همیشه دارم
ورزش قهرمانی
ایران رو میذارم
کنار. خیلی از این بابت خوشحالم. تیم ما خیلی یک دست بود به همه تلاشمون کرد میشه قهرمان بشه.
به صورت حرفه‌ای هنوز جا نیفتاده که یه شغل یه حرفه مشخص بشه که شما بتونید منبع درآمدی ازش داشته باشید.
از سر غیرت بود که داشتیم بازی میکردیم. من خودم با انگشت شکسته دارم بازی میکنم.
این مقام اولی میسر نمیشد.
اما ما این سرعت پیشرفتمون رو باید یه مقدار بیشتر بکنیم.
روک و راست با ورزش بانوان.
شب همگی بخیر باشه و خیلی متشکرم که قرار هست تا آخر این بخش با من مائده علاقه من همراه باشید در بخش روک و راست با ورزش بانوان. سپاسگزارم از حوصله‌تون و همینطور از همراهی همه همکارانم در پخش که بی صبرانه منتظرن تا این بخش رو ما آغاز بکنیم. امیدوارم از این بی صبرانه ها در بین شما مردم هم که شنونده عزیز من هستین در این لحظه که رادیو تهران دارین گوش میکنین که ساعت همینه 18:25 دقیقه و 54 ثانیه است که اینجا تهران ورزشیه و میهمان عزیز من یکی از رزمیکاران خیلی خوبی کشورم ایرانه که کمتر شنیدین این رشته رو. داستان داره این رشته، باید جذاب باشه این رشته، شاید مورد علاقه شما نباشه، شاید باشه، این رو باید بشنوید تا بهش برسید. میهمان عزیز من محبوبه هندی که هیچ ربطی هم به کشور هندوستان ندارن، درست میگم؟
بله.
و اینکه خیلی خوش آمدین، شما همینک سرپرست تیم ملی MMA هستین؟
بله.
بله، خیلی خوش آمدین.
متشکرم.
و به من بگین چند سالتونه؟
من 45.
خب نه نمیاد بهتون، یعنی ورزشی ها کلا نمیاد، سن بهشون نمیاد که اصلا در مورد سنشون هم باشون صحبت بکنی چون اون ورزشه نگهشون میداره. اما به من بگین که چند وقته که در این رشته شما فعالین، اصلا فعالین خودتون تو این رشته یا نه؟
بله، من یه چیزی هول و هوش 10-15 ساله که کار میکنم. اما خب رشته اصلی خودم کیک بوکس هستش. ولی خب از وقتی هم که MMA برای بانوان آزاد شد، خب دیگه ما رو بردیم و شروع کردیم تمرینات و یه مقدار پیشرفته تر و کمک کردم به بچه هایی که میخوان اعزام بشن و علاقه مند هایی که دوست دارن تو این رشته پیشرفت کنن. دیگه جا رو برای بانوان
جوان
و نوجوان و بزرگسالمون باز میذاریم که راحت به اون مقام هایی که دلشون میخواد برسن.
خیلی عمالی. فقط به من بگین که، نه به من، که به شنونده های عزیز من که ممکنه بگن خب MMA کدومه؟ همه که قرار نیست بدونن همه چیو، خیلی هم نمیدونن، اسمشو شاید شنیدن
بله،
ولی نمیدونن برای بانوان MMA کدومه. نکنه همونی که میرن تو قفس در حد کشت همون میزنن تا برنده بازی باشن؟
بله همون هستش، همونی که همه میشناسن MMA، همونی که میرن تو قفس، همون رشته است. اما به صورت آماتور حالا اسمشو میذاریم.
یعنی چی آماتور؟
یعنی این که قفس رو ازش برداشتیم و روی سکو مسابقات برگزار میشه. بعد این که شده آما، یعنی AMMA هستش که ما تونستیم مجوزش رو بگیریم برای بانوان و الان تقریبا از یک سال میشه که بانوان فعال شدن.
در سکوت هم شروع کردیم.
بله،
رسانه‌ای نشد.
بله رسانه‌ای نشد.
اما خب من یه جاهایی میخواستم ورود کنم، اجازه ندادن، گفتن اجازه بدین صبر کنیم بزنین یه خود پا بگیرن و برام خیلی جالب بود. میدونید که ما روک و راستیم. من بیرون هم گفتم تو استدیو بزن. یعنی دوست دارم انقدر سعی صدرت بالا باشه محبوبه عزیزم که از دست من نباید ناراحت بشی، چون این رشته‌ایه که خیلی چالش داره حداقل برای خود من، و به سوالات من شفاف پاسخ بده.
بله.
به من بگو که این اجازه رو شما در ایران داشتین که این قفس رو بردارین و در حالت عادی مسابقه انجام بشه، چون یه چیز جهانیه دیگه، شما که نمیتونی دست ببری تو قانون جهانی، درسته؟
بله. نه این اجازه کلن رشته ام ام ای توی کشور هندوستان پایگاه داشت، سنگاپور.
بله.
که به ترتیب حالا توی کارهایی که دکتر چگینی برای زنی‌هایی که انجام دادم و اینکه توی این چند سالی که ایشون رئیس فدراسیون انجمن‌های هنر رزمی شد